أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرع سامن از مسئله 71 دیروز اثر کردیم. مرحوم صاحب اوربه می‌فرمایند و هل یختص الحکم، یعنی حکم وجوب استنابه، به حجت الاسلام او یجری فی الحج نظری و الافسادی ایزن قولان. خود ایشان می‌فرمایند و القدر المتیقن هو الاول بعد کون الحکم علا خلاف القاعده. خب ایشون ممکنه به نظر بیاد ابتدا انکه فتوا نمیدن، اما مطلب رو به این صورت ایشون قرار دادن که ما در دلالت روایات جزم پیدا نمی کنیم به شمول این روایات نسبت به حج نظری و حج افسادی، و وقتی جزم پیدا نمی کنیم مشکوک محتمله، و لذا چون محتمل هست قدر متیقن می گیریم در اینجا، و القدر المتیقن هو الاول، اونی که متیقنه مورد روایات حج به اصطلاح حجت الاسلامه، این مورد متیقنه. نسبت به مازادش که در حج نظری و حج افسادی هم همین معنا باشه مشکوکیم، ما اخذ به متیقن میکنیم. ولذا این تعبیر ایشون والقدر المتیقن هو الاول بعد کون الحکم علا خلاف القاعده، چون اصل به اصطلاح استنابه خلاف قاعده است، تکلیف وقتی متوجه من هست خودم باید انجام بدم، این که دیگری انجام بده به جای من خلاف قاعده است. این رو اختصار می‌کنیم در موردش علل متیقن. این نظر مبارک ایشون اینجاست. عرض کردیم آقای خوی اینجا حاشیه‌ای دارن، می‌فرمایند که یأتی منه الجزم به عموم الحکم فی المسئله الهادیه عشره فی الفصل الآتی. این حاشیه ایشون بر عروه است که ایشون در مسئله کذا، مسئله 11، قائل به عموم حکم شدن، یعنی وجوب استنابه را در غیر حجت الاسلام هم قبول فرمودن. این معنا رو مرحوم آقای حکیم هم در آخر بیانشون در مستمسک که این بیان رو خواهیم گفت ذکر می کنن، که جناب صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در فصل بعدی در مسئله 11 از این حرف عدول فرمودن. مسئله 11 این مسئله است، اذا نظر الحج. اصلا اون فصل بعدی فصل مرتبط با نظر و قسم و امثال اینها هست. اذا نظر الحج و هو متمکن من، نظر حج کرد، میتونست انجام بده، نظرش ادا شد، عمل شده بود، یعنی اونی که نظر کرده بود به دستش آمده بود، وظیفه داشت این حج رو انجام بده، متمکنم بود، نرفت، فاستقر علیه، به گردنش مونده. حالا که به گردنش مونده، ثم صار معذوبا لمرض او و نحوهی او مسدود او مسدودن به عدو و نحوه، می توانست بره حج، نرفت و ترک کرد در وقتش، بعدن گیر پیدا کرد در رفتن، حالا میخواد بره نمیتونه بره، یا مرضی داره که مانع از مباشرته یا راه بسته است. فظاهر اونجا میفرمایند جناب صاحب عروه وجوب الاستنابه حال حیاته، تا زنده هست این باید نایب بگیره که این حج نظری مستقر را از طرف او انجام بده. لما مر من الاخبار سابقا فی وجوبها، این لما مر یعنی به مقتضای اون اخبار استنابه که قبلا آمدیم و گفتیم که ایشون اشاره کردن که این وجوب استنابه رو که میگفت به مقتضای اون روایات، این حرف خب با حرف اینجای ایشون منافات داره، چون در اینجا در این مسئله ما میفرماین والقدر المتیقن هو الاول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده، یعنی شمول ندارد این روایات نسبت به وجوب استنابه در غیر حجت الاسلام، اینجا شمول رو از اخبار میخوان استفاده بفرماین. بعدم البته دارن و دعوا اختصاصها به حجت الاسلام ممنوعتون، اینجا استنابه رو فقط مخصوص بکنیم به حجت الاسلام نمیشه. کما مر سابقا، کما مر سابقا، اینجا آقای خوی اشکال میکنه که شما سابقا این مطلب رو نفرمودید، خلافش فرمودید. و ازا سار معذوبا او مسدودا قبل تمکنه من حیث المال و فی وجوب الاستنابه و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان اقواهما العدم. حالا اینجا اگر عرضم به حضورتون که این عذری که برای انجام حج نذری داره قبل از تمکن پیش بیاد، یعنی نذر حج کرد، حالا نذرش هم انجام شد، نذر کرده بود بچه شفا پیدا کنه، شفا پیدا کرد، حالا باید بره، تمکن نداشت بره، پول نداشت بره، بعد عذر پیدا کرد، یعنی این مرض هم آمد، مرضی که مانع از مباشرته، وقتی که مرض آمد بعدن تمکن مالی پیدا کرد، یعنی اول عذر مستمر پیدا کرد بعدن تمکن مالی پیدا کرد. اینجا این که آیا استناب واجبه یا نه، اینجا اشکال میکنن قولان اقواهما عدم الوجوب، اینجا دیگه استنابه واجب نیست. چرا؟ این حالا در بحث نذر داریم که انسان اگر نذری کرد و نذر کردم اما تمکن برای انجامش نداشتم، نذر میکنم اگر این بچه من خوب بشه 100,000 تومان بدم مثلا به فقیر، اما من اصلا 100,000 تومان ندارم، من 10,000 تومانش هم ندارم، من به اصطلاح یه روز که زن و بچه‌م اداره بشن کلامو میندازم هوا. خب اینجا مسئله که در باب نذر داریم این است که نذر از اول منعقد نشده، نذر از اول منعقد نشده. چرا؟ برای اینکه نذر به مقدور تعلق میگیره، من وقتی نذر میکنم که این کار رو انجام بدم باید مقدور من باشه، مثل یه آدمی که نقص خلقتی داره نذر کنه اگر این کار من انجام شد مکه میرم، خب تو اصلا مکه نمیتونی بری، این نذر منعقد نمیشه. ولذا این فرمایش ایشون که در ذیل میفرماین اقواهم العدم این طبق قاعده است. و این قلنا بالوجوب به نسبه الى حجت الاسلام، البته ایشون حجت الاسلام رو جدا میکنن که اگر عذر عارض شد بعد تمکن مالی پیدا کرد حجت الاسلام استنابش از بین نمیره، اینم طبق همون مبنای ایشون بر اساس روایت حلبی و مطلقات دیگه، خاطرتون هست ایشون فتواش متغایر بود با اون چه که ما عرض کردیم. حالا الا ان یکون قصده من قوله لله علیه ان احج الاستنابه، ایشون هم یه استثناء میذارن، مگر اینکه اون وقتی که نذر میکرده نذرش اینجور باشه اگر بچم خوب شد یا خودم حج میرم یا یه نفر رو میگیرم حج به جا بیاره، از اول در صیغه نذر به اصطلاح هنگام نذر این رو در نظر گرفت. حالا این از نظر ما بله، از نظر ما بله، بله. ببینید ما این الان بحث نذر میکنیم، اما کلن از نظر نذر، انعقاد نذر که این صیغه بخواد منعقد بشه، البته الانم میگفتم صیغه هم لازم نیست به عربی باشه، بعضی از آقایون نذر میکنن عمل نمیکنن میگن به عربی نبوده، نخیر، صیغه نذر یعنی اون مضمون نذر رو اگر من محقق کنم. من الان رفتم زیارت حضرت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل، نذر میکنم که این بچه من مریضه، زن من مریضه، اگر خوب بشه من این کار رو میکنم. خب این لله بودن، لله علیه، این لازم نیست ذکر بشه، اینه که میره در اونجا این کار رو میکنه، لله علیه یعنی داره التزام میده، این التزام رو ولو ظاهرش نیه التزام به امام حسین میده، اما این التزام به خداست، یعنی خدا یا حاکم به امام حسین و منه، ولذا اینجا مردم عادی نذر کردناشون اینجوریه. این که بگیم این لله درش نیست اول کلامه، این لله مستتره در این ذهنش. این خب اگر بهش بگن تو این نذری که میکنی برای شیطان نذر میکنی، میگه نه با برای خدا نذر میکنم، این برای غیر خدا نیست. ولذا در اینجا نه تنها صیغه نذر بلکه مفاد نذر رو اگر از ذهنش گذراند و نذر کرد، این نذر باید منعقد بشه. منتها اون کاری که این میگه من نذر میکنم عرضم به حضورتون که بچه‌م خوب بشه، تمام سطح کره زمین رو طلا بگیرم. خب این عملی نیست، اینقدر طلا وجود نداره که من این کار رو بکنم. این از منعقد نمیشه، غیر ممکنه. توجه میفرمایید؟ نذر میکنم عملی را انجام بدم. این عملی که من میخوام انجام بدم یا راه مسدوده، من قانونا نمیتونم اون کشور برم، توجه فرمودید، یا صحت بدن ندارم یا پول ندارم این کار رو انجام بدم، نذر منعقد نمیشه. اینجا از ابتدا اصلا نذری منعقد نخواهد شد. این رو در بحث نذر خواهیم گفت انشاءالله، و اینجا هم همین جوره. ولذا این بحثم در مقابل صاحب عروه، حالا میگیم کسانی که در مقابل صاحب عروه اینجا حرف دارن، حرفشون این هست که ما در نذر حج با حجت الاسلام فرق میکنه. در حجت الاسلام این به گردن من استقرار پیدا کرده، اگر انجام ندم مت یهودی گن او نصرانی یا داره، اما در نذر اینجور نیست. من نذر کردم، داشتم من برم، تخلف کردم، نرفتم، الان دیگه مقدور نیست برام رفتن. خب خیلی قائل هستن حالا که مقدور نیست براش، موضوع نذر منتفی میشه. موضوع نذر منتفی میشه. استقرار نذری بوده، ولذا الان که ممکن نیست منتفی میشه. مثل اینکه شما نذر کنین که من نذر میکنم اگر این بچه من خوب شد، من 100,000 تومان بدم، به قول معروف 100,000,000 تومان بدم، حالا یه رقمی. اون وقتی که نذر میکردید برای شما ممکن بود، برای شما ممکن بود، نذر کردید، نذر منعقد شد. الان که میخواید عمل کنید بچه‌تون خوب شده، برای شما ممکن نیست. هر چی داشتید خرج بچه کردید، مثلا دیگه ممکن نیست براتون. ولذا خیلی ها در اینجا میگن نه، این منتفی میشه نذر. وقتی نمیتوانه، عجز داره، بالعجز تکلیفی که از ناحیه نذر آمده بود منتفی میشه. بله؟ نه ببینید، ها نمیتونه این اجازه فرمایید. آخه منی که عرض میکنم اینجور، این اگر الان نداره در آینده داره، در آینده واجبه برش. اینو نمیخوایم عرض بکنیم. ببینید اصلا تمکن نداشت دیگه و مرد. این که من بیام بگم این نذر کرده پس باید از این خونش رو بفروشم و بدم، اینجور نه. اول کلامه در نذر ما این مسئله رو داریم. آقایونی هم که در مقابل صاحب عروه میان حرف میزنن رو این اساسه که در نذر مسئله با حجت الاسلام تفاوت میکنه. این که استقر علی ذمته نذر کرده، در وقتش هم منعقد شده، توان داشته، تمکن داشته. خب نذر اینجور نیست که من تا صیغه خوندم باید انجام بدم، باید اون کاری که خواستم انجام بشه. من میخواستم خونه گیرم بیاد، رفتم نذر کردم خدمت حضرت معصومه، الان خونه گیرم آمده. الان که گیرم آمده تمکن ندارم، منتها تمکن الان ندارم، خب 2 سال دیگه تمکن پیدا میکنم. این رو ما نمیگیم، نه، یه شرایطی بود، یا الان من تمکن ندارم نتونستم بدم و مردم، یا نه زنده موندم تا آخر عمرم تمکن پیدا نکردم برای این. خب این میگه خیلی خب تمکن پیدا نکرده، این تکلیف خدایی بوده بر عهده‌اش، واقعاًم اگر داشت میخواست انجام بده، الانم نداره، خب خدا که برزم میگذره خدا. این رو ما در باب نذر داریم، ولذا مقابل مرحوم صاحب عروه این حرف رو میزنن. حالا در اینجا این مسئله است. عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی یه مطلبی دارن. ایشون میفرمایند که چون تنها کسی هم که اینجا حاشیه داره در این دوتا مسئله ایشونه. عرض کردم بقیه آقایون نه اینجا حاشیه دارن نه اونجا، نه در این مسئله نه در مسئله 11، با اینکه کلام صاحب عروه تضاد داره با هم، دوتاست، اما هم آقایون عدم حاشیه هم دلالت بر رضایت داره، چون آدم اگه قبول نداشته باشه و حاشیه بزنه، علی حال اینم هست. فقط ما دیدیم آقای بروجردی یه حاشیه دارن که ایشون بفرمایند در ذیل قول مرحوم صاحب عروه و دعوا اختصاصها به حجت الاسلام ممنوعتون کما مر سابقا، ایشون میفرمایند بل شمول و منطوقها لغیر حجت الاسلام ممنوعتون، منطوق روایات استنابه منطوقش شامل بشود غیر حجت الاسلام این نمیشه. چه روایات شیخ کبیر چه روایات مطلقات. بعد بفرماین نعم لو دعیه انفهام و غیرها منها. اگر کسی ادعا کنه حج نظری یا حج افسادی رو ما استفاده میکنیم از این روایات به القاء الخصوصیه یعنی تنقیح منات، لم یکن بعیدن. این فرمایش ایشونه که حالا میگیم این فرمایش عرضم به حضورتون که وجه داره. حالا من دلم میخواد درس رو ادامه بدم. ما آیون بعضی از آیون دلشون میخواد که ما شنبه دیگه تعطیل بکنیم. حالا میگم بینا تعطیله قدر متیقن جاییست که دو روز قبلش تعطیل باشه یه روز بعدش تعطیل باشه قدر متیقن میشه از بینا تعطیله. اما یه عرایزی من داشتم که دلم میخواست شنبه بگم، حالا الان عرض میکنم. ما روز یک شنبه انقلاب و نهضت اسلامی 40 ساله میشه. 40 ساله میشه. 40 سن بلوغه. در اون عرضم بزرگتون که کلامی که از بزرگان هست که البلوغ و بلوغان، بلوغ و رجال و بلوغ و الاطفال و بلوغ و رجال، اما بلوغ و رجال اما بلوغ و الاطفال فخروج المنی و اما بلوغ و رجال فالخروج عن المنی. 40 سال سن کماله. 40 سال گذشته. ما دوران گذشته رو دیدیم، درک کردیم به همه خصوصیاتش. ما منبر می رفتیم، ممنوع المنبر بودیم، عرضم به حضورتون که بودیم دیدیم تمام تحولات انقلاب و پیش آمدن انقلاب از قصه قم بعد قصه تبریز همه بودیم در جریان. تو همین قم بودیم، درس می گفتیم، درس می خوندیم، بودیم. و بعد شکل گیری انقلاب و اعتمادی که مردم به ما کردند. 40 سال گذشته. در آستانه 40 سالگی چند تا مطلب رو ما از یاد نبریم. مردم توقعاتشون از ما زیاده. این که بگیم رژیم گذشته چی بود، چه جور بود، ما اینجور میکنیم، توقعی که مردم از ما دارن غیر از توقعی است که از غیر ما داشتن. مردم برای چی سراغ ما آمدن؟ مردم برای چی به ما لبیک گفتند و آمدند؟ آمدنم فقط لفظی نبود، فقط راه نیفتادن دنبال ما، جان دادن، مال دادن، همه چیز دادن. صحبت تعارف نیست که. از حوزه های علمیه، ببینید، از حوزه علمیه، حوزه علمیه قم یک مرجع تقلید، رجل سیاسی نبوده، یک رجل موجه اجتماعی صرف نبوده، یک مرجع تقلید قد علم کرده، بقیه مراجع همراهی کردن در اون زمان. این نهضت و حرکت شکل گرفته، شکل گرفته. حالا که شکل گرفته، ما در اینجا یک نکته رو توجه بهش داشته باشیم. مردم امروز حقم همینه، مردم مطالبه گرند و ما باید جوابگو باشیم نسبت به مطالبات مردم. یک مطلبی رهبری معظم فرمودن، این خیلی مطلب به جایی بود، ایشون فرمودن که یه عده از آقایون مسئولین نشینن خودشونم مثل مردم مطالبه کنن چرا اینجور نشد، چرا اونجور شد. شماها باید جواب بدید چرا اینجور شد، چرا اونجور نشد. مردم مطالبه گرند، مردم اطمینان به ما کردند، رأی خواستیم دادند، جان خواستیم دادند. دوران جنگ تحمیلی شاید بعضی از شما یادتون نباشه، ما یادمونه. این بچه ها، این جوون ها، بهترین ها که همه آمدن جلو، اونجا این نقطه، این جبهه، اینا رفتن جلو. با لشکر عراق نبود که، عراق تنها که نبود، آمریکا حمایتش میکرد، شوروی اون زمان بود حمایتش میکرد، هر دو قدرت مطرح اون زمان بهش هواپیما میدادن، موشک میدادن، تو شهرهای ما موشک بینداختن، در حالی که یه دونه موشک با نداشتیم در مقابل شریک بکنیم. ابتدای کار اینجور بود، موشک میافتاد. یادم یک بار در دسفول بود، بالای 100 خورده نفر با یک موشک کشته شدن، یک محله مسکونی موشک خورد. خب این مردم اینا رو کشیدن آه نگفتن، باز هم آمدن در جبهه جنگیدن و خون دادن. تحریم‌های اون زمان که عجیب و غریب بود، فشارهای اون زمان جیره بندی بود دیگه، ما یادمونه کوپن بود به اصطلاح برای همه چیز. مردم تحمل کردن، حوصله به خرج دادن، مال دادن، جان دادند، مردم چیزی رو انصافا فروگذار نکردند. انصافا مردم چیزی رو فروگذار نکردند. اما بحث در ماست، ما در مقابل این همه فداکاری مردم، ما در مقابل اینجور بذل مردم، بذل مال و جان، این بچهش وقتی میمیره یک عمر تو خونش عزاست، این دو تا سه تا بچهش رفته تو جبهه کشته شده، بازم میاد گردنشو افراشته میگیره، میگه من بچه دیگم داشته باشم میدم. اینو برای چی این کارو میکنه؟ به خاطر خدا، به خاطر دین. چون حرکت حرکت خدایی بود و حرکت حرکت دین بود، میاد این کارو میکنه. ما در مقابل این همه ایثار، ما در مقابل این همه گذشت، چه وظیفه‌ای داریم؟ ما هیچ وظیفه‌ای نداریم. مملکتی است، امکاناتی داره، مملکت ثروتمنده. اگر مردم امروز مشکل دارن، هنوز مشکل معاش دارن، ما مسئولیم، ما باید جوابگو باشیم. صحبت تعارف نیست، ما باید جوابگو باشیم. چرا بی تدبیری کردیم؟ چرا مدیران رو خوب رو سر کار رنگ بردیم؟ چرا بهتر از اینها نداشتیم؟ مدیر نداشتیم، باید تربیت بکردیم. 40 سال زمان کمی نیست. 40 سال ما امکان داشتیم. متخصص بخواستیم تربیت کنیم، متعهد بخواستیم تربیت کنیم، هرچی میخواستیم. امروز چرا مشکل ما داریم؟ چرا ما مشکل داریم امروز؟ مشکلی داریم که گاهی این مشکلات ایجاد فاصله بین ما و مردم کرده. ببینید تو قوم خودمون اتفاق افتاد. یه آقایی، حالا آقایی آمدن توضیح هم دادن که چی شده قصه و طالب هم برا ما گفتن، یه آقایی از عراق را افتاده آمده اینجا به چه مناسبت، حالا بگیم این مواد مخدر مصرف کرده، دیوانه بوده، ای توجیه کنیم اصل مطلب درست نمیشه. آمده اینجا، حرفش این بوده عراق اگر میخواستم 4 تا عمام به سر رو بکشم، اولیشو که میکشتم میگرفتن نمیذاشتن، آمدم قم این کار رو بکنم. اون وقت دستش به کی رسیده؟ هفتیرم که نداشته یا سلاح گرم، یه قبه داشته، چاقو داشته، دو تا پیر مرد بنده خدای مثل ولتو خیابون، اینم دمه تیغش افتاده، این زده اونجا مجروح کرده. این اتفاق یعنی چه؟ اینا رو باید فکر کنیم ما. این فاصله است. قم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، جنازه رضاخان رو میخواستن بیارن قم دفن کنن، آقای بروجردی گفت نمیشه. قم گفتن میاریم فقط در اینجا دور حرم حضرت معصومه طواف بدیم. منتها آقایون محبت کنن، اون وقتم که اون حرفا نبود که بعد پیدا شده بود، محبت کنن، تشییع اینجا راه بندازن، تجلیلی از رضا شاه بشه. مرحوم آقای بروجردی نپذیرفتن، حتی دستور دادن کسی از خونش نیاد بیرون. سوت و کور آمدن یه مش نظامی رفتن حرم، جنازه رو چرخوندن، برداشتن بردن بیرون. در این شهر، اینجا جوانای این شهر برای رضاخان با اون سوابق و خصوصیات اینجا شعار بدند؟ ما به کجا رفتیم؟ به کجا داریم میرسیم؟ به کجا داریم میرسیم؟ این فاصله ها رو بخوایم چه بکنیم؟ چرا مردم رو درک نکردیم؟ چرا مردم رو درک نمی کنیم؟ چرا به مردم بها نمی دیم؟ امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن یستدلو علا ادبار الامم به اربعه، افول تمدنها در اثر 4 چیز اتفاق میفته. یستدل على ادبار الامم به اربعه، چهار چیز چیه؟ تأخیر الافاضل و تقدیم الارازل و تمسک بالفروع و رد الاصول. چی میفهمیم؟ خدا قوم و خویشی با کسی نداره. تمدن‌ها میان اوج میگیرن، اما سقوط تمدن‌ها به چیه؟ آدمایی که کاردان نیستند، این کارها ازشون نمیاد، اینها رو بگذاریم سر کار. اونایی که کاردان هستند، اونایی که کار ازشون میاد، بگذاریم کنار. ما مسائل اساسی رو فراموش کنیم، به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم. حجاب واجبه، اما اینقدر که به حجاب پرداختیم و اینجور که تو خیابونها برای حجاب کار کردیم، این اختلاس‌های عجیب و غریبی که اتفاق میفته، برای مردم جوابگویی کنید، اعتماد مردم سلب میشه، معنا نداره. یک بیمه اجتماعی، این کارگر بدبخت داره کار میکنه، داره روزانه بیمه پرداخت میکنه، یه نفر اونجا بلند بشه این اموال بیمه رو ورداره ببره اختلاس کنه. نه اینکه برخورد نمیکنن آیون برخورد میکنن، اما به مردم بگید چجور برخورد میکنید، مردم در جریان باشند، بفهمند. او اصل مردم اطمینان باید به شما داشته باشند، به نظام اسلامی مردم باید از صمیم قلب اطمینان داشته باشند تا همکاری بکنند. اگر فردا باز دشمنی پیدا شد، برن جلو و سینه سپر کنند. اعتماد مردم رو از دست ندیم. ما خیلی راحت با این اختلاس ها برخورد میکنیم. این صندوق آمده مال مردم رو خورده، حالا من کار ندارم، صندوق مجوز نداشته، چرا اجازه دادید کار کنه؟ مجوز داشته، چرا کسانی که صلاحیت این کار رو نداشتن بهشون مجوز دادید؟ پول مردم رو، خب این پول ریختن اونجا، اگر تدبیر نداشته نظارت شما کجا بود؟ مگه نظارت بانک مرکزی نباید داشته باشه به اینها؟ یک مرتبه هی صبر کنیم، امسال سکوت، فردا سکوت، چند سال بگذره، خیلی عظیم مردم مال باخته، خب میریزن تو خیابون، شعار میدن، گاهی حرکاتی انجام میدن، یه عده میافتن تو جور ارزم به حضورتون که شعارهای انحرافی میدید. هی نگیم خارج. بله، از روز اول نه آمریکا از ما خوشش میامد، اصلا آمریکا یک جمعیت مردمی دینی به نام دین بیان یک حکومت دست نشاندهش رو ساقط بکنن، خب این خوشش نمیاد. نه شوروی هیچ وقت خوشش میامد، اون زمان روسیه، الان هم همینجوره. حتی این کشورهای دوروبر خودمون، هیچ کدوم، شما رفتید تو این کشورها، امارات رفتید، جاهای دیگه، خوششون میامده از این انقلاب و این نظام و این حرکت؟ هیچ کس خوشش نمیاد. اما اونا زمانی دستشون باز میشه برای کار کردن که ما زخم داشته باشیم. مگس روی زخم میشینه، فعالیت میکنن. فضای مجازی مسئله نیست، مسئله خودمون هستیم. ما زخم داریم، از این فضای مجازی استفاده میکنن، مگس ها روی زخم مینشینن. زخم ها رو التیام بدیم، زخم ها رو درمان کنیم. ما اجازه بدیم؟ ما چرا؟ درد ما اینه، میان پیش ما میگن. ما امروز بعد از 40 سال نسبت به نظام اسلامی باید جوابگو باشیم. میان به من میگن رفتیم ژاپن، 0.5% بهره بانگشه، با التماس میگن بیاید سرمایه گذاری کنید در ژاپن، وام بهتون میدیم با 0.5%. ما میگیم اون 0.5% رباست، اما سرمایه دار و کارخانه دار و تولید کننده از همین شهر آمده به من میگه پول گرفتم، کارخونه دستگاهامو تعویض کردم، برای مواد اولیه خرج همینجا کردم، سند دارم، نتونستم پس بدم، هی تعویق بهش خورده، 60% الان دارم میدم. این 60% هم ربا نیست، عقود شرعی است. میخندن به ما دنیا، میخندن. اون 0.5% رو صندوقای قرض الحسنه ما 4% کارمزد میگیرن، 0.5% وام بانک ژاپن رو ربا میدانیم، 60% که اینجا میدیم ربا نمیدانیم. بابا صنعت با این سودها رونق میگیره؟ چرا سرمایه دارای ما برن امارات رو آباد بکنن، ترکیه رو آباد بکنن؟ یک قدری شما تحقیق بکنید ببینید این پروژه هایی که در این امارات در دبی داره شکل میگیره چقدرش ایرانی ها هستن. چرا پولش رو تو مملکت خودش مصرف نکنه، بره اونجا مصرف کنه، اینجا مصرف کنه، اشتغال برای مردم درست کنه؟ 4 تولید کننده که هستن، چرا اجازه میدید اجناسی که در داخل تولید میشه با این جون کندن تو انبارها بمانه؟ این جنسا رو برید از کشورهای دیگه وارد کنید. چرا این کار رو میکنید؟ به بی تدبیری ما میخندن. ما متاسفیم. اینا فاصله میاندازه بین مردم. کاد الفقر ان یکون کفرا. ما نمیتونیم مردم هم گرسنه باشن هم به ما اطمینان داشته باشن و بعد ما هم طلبکار از مردم باشیم. نه، ما باید جوابگو باشیم مقابل مردم. مردم طلبکار هستن، مردم از ما تدبیر بالا میخوان. مردم، من یک بار گفتم، ما مردم آمدن سراغ ما. یه عمری بالا منبرا گفته بودیم علی، یه عمر بالا منبرا گفته بودیم عدل علی. مردم عاشق علی شدند، مردم عاشق عدل علی بودند. مردم آمدن سراغ ما، به ما رأی میدن، ما رو انتخاب میکنن. مردم میخوان عدل علی رو مجسم ببینند. میگن شنیدیم تا حالا تو کتابا، بالا منبرا گفتید، حالا که کار دستتون افتاده بیایید عدل علی رو مجسم به ما نشون بدید. این توقع به حقیست که مردم دارن. این انقلاب شکل گرفت 40 پیش، یک مرجع تقلید. اما سرمایه های این انقلاب چیا بود؟ 1400 سال آبرو سرمایه شده. از آبروی پیغمبر، آبروی علی ابن ابی طالب، آبروی سید الشهدا، علما، ائمه، بعد نواب، بعد علما، علمایی که کشته شدن، علمایی که جون کندن با سیاست ها، خواجه نصیر ها، کیا کیا، این سرمایه جمع شده، دست ما آمده، این نظام سر پا شده. شما رو به خدا بیایم در این آستانه 40 بیش از این از سرمایه مصرف نکنیم. آدم عاقل سرمایه رو خرج نمی‌کنه، سرمایه رو به کار می‌اندازه، از سودش بهره می‌بره. از سرمایه مصرف نکنیم. مردم از ما توقع علی ابن ابی طالب رو دارن و حق دارن، حق دارن. مردم از ما این توقع رو دارن. اونی که ما ارائه میدیم اگر عدل علی نیست، لا اقل شباهتی به عدل علی داشته باشه. من امیدوارم ان شاء الله خداوند به همه مسئولان ما بیداری عنایت کند و درک مسئولیت و توان پاسخگویی به مردم. و همین جور عرض کردم این جمله ای که خود رهبری معظم فرمودن، این من خیلی خوشم آمد، جمله بسیار پخته و خیلی خوبی بود، که این معنا نداره که مسئولی که قدرت داشته یا قدرت داره این میاد بشینه خودشم مطالبه گر بشه، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد. تو جواب باید بدی. برای چی؟ تو باید جواب بدی. خود مسئول باید جوابگو باشه، نه اینکه اونا مطالبه گر بشن. معنا نداره، مردم مطالبه گر هستن. امیدوارم خداوند همه ما رو در همه شؤون و در همه به اصطلاح مراتب به وظائفی که در این دوران خطیر بر عهده داریم آشناتر بفرماید. و السلام علیکم.